الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
صحبت راجع به تعارض دو مدلول از سه مدلولی بود که از این احادیث به دست می آمد، چون مطابق برخی روایات امام علیه السلام فرمودند طرف می تونه سمن رو بگیره و بایه هم میتونه دینش رو ادا کنه. در مدلول بعد فرمودن که برای بایه حرامه، حالا یا بی حرامه یا ثمن حرامه که دیروز گذشت. خب اینجا سوال میشه که اگر معامله خنزی صحیحه پس برای بای حرامه یعنی چه؟ اگر معامله خنزیر صحیح نیست باطله، پس این که میگن برای مقتضی حلاله چی میشه؟ مگر معامله باطل باشه؟ این پول مال کسی دیگه است، نه بایی میتونه تصرف کنه نه مقتضی میتونه این پولو بگیره. چه کار باید کرد؟ انشاءالله که دیشب مطالعه کردید، فکر کردید، آماده هستید که من یه مقدار سریع‌تر بحثا رو پشت سر بگذاریم. ببینید، همونطور که من دیروز شما رو به عنوان یک راهنمایی کردم، ما در اینجا دو تا فرق که بیشتر نداریم، بله بر هر دو فرق میریم جلو ببینیم چی میشه و چه کار باید کرد. کدام میگه این دو فرض درسته؟ فرض اول این هست که ما قائل به بطلان بیع خنزیر بشیم، این فرض اول، بگیم که بیع خنزیر باطله. همونطور که مشهورم هم همینو میگن دیگه. خب دوستان، از شما سوال میکنم، اگر ما قائل به بطلان شدیم باید چی رو توجیه کنیم؟ اون عقد جواز عقد ثمن رو توجیه کنیم تا بتونیم اینا رو با هم کنار هم قرار دیم. راه دوم عکس اینه، قائل به صحت بشیم. اگر قائل به صحت بشیم دیگه جواز اخذ ثمن نیاز به توجیه نداره. باید چی رو توجیه کنیم؟ للبایع حرام، اون رو توجیه کنیم دیگه. این دو راه بیشتر نداریم. چی میریم سراغ دوستان؟ راه اول به اصطلاح نوشته وجه اول، که بگیم بی باطله ولو این بی از ذمی هستا، چون فرض ما یادتون نره گفتیم که بی از ذمیه. تازه اونایی هم که میگفتن هم از ذمی هم غیر ذمی. بله بگیم آقا این بی باطله و اینی که امام فرمودن طرف میتونه ثمن رو بگیره، سه تا توجیه داره، سه احتمال اینجا مطرح کنیم که نوشتیم دیگه. توجیه اول دوستان اینی که بگیم امام علیه السلام در واقع بر اساس همون اندیشهی که یادتون هست سه چهار جلسه قبل تحت عنوان استفاده هایی که ممکنه از این احادیث بشه، یادتون هست؟ ما احتمال دادیم که از این احادیث استفاده کنیم برای این که اصلا درهم و دینار و اسکناس و نمیدونم این اوراق بهادار و این چیزایی که بالاخره روش معامله میشه بگیم آقا اینها خودشون اصالت ندارن و اصلا این به ملک هیچ کس در نمیاد. اونی که به ملک انسان در میاد اون پشتوانه این پوله. الان فرض کنید یه پولی در جیب من هست، یه اسکناسی هست، آیا بنده مالک این اسکناسم؟ یعنی این کاغذ، به طوری که اگر شما مثلا حالا جسارت میشه بگم شما یه کسی اینو از دست من قاپید، باید خودشو برگردونه، خودشو ضامنه، حتی اگر عوضشو برگردونه ذمه‌اش بری نمیشه چون عوض کرده، حق نداره عوض کنه. یا اگر مثلا من یه چیزی خریدم با این پول، این ثمنه چون من اینو مالکم. یادتون باشه ازم خیلی بد اثر داره در سیستم ما، ولذا اگر این پول حرام باشه، این پول شریکی باشه، دیدید تو رساله ها می نویسن اگر کسی با عین پول خمس نداده جنس بخره نمیتونه تصرف کند مگر حاکم شرع یک پنجم معامله را اجازه. اینا دوستان اصلا رساله هایی که ما داریم توضیح المسائل اینا در اساس همین اندیشه است که مالکیت میخوره به خود اسکناس، خود پول، کار به نمیدونم پشتوانه و قدرت خرید و این حرفا نیست. ولذا اگر کسی این 200 تومن رو بده مثلا قرض، سال بعد 210 تومن بگیره میگن رباست. اگر یه زنی مثلا مهرش فلان مقدار بوده 40,000 تومان، 40,000 تومان باید همون، چون اینا دیگه کار به پشت اسکناس ندارن، دیگه کار به خود اون مقدار، خود اون اسکناس، خود اون سکه. یادتون باشه ما گفتیم ممکنه، البته در حد پرونده، ببینید در حد احتمال، فردا یک کسی بره این احتمال رو تبدیلش کنه به یقین یه جا بگه دیگه اون مسئولش خودش، چون نیاز به کار داره. این مسئله نیست که بخواد وسط سال تحصیلی یک کسی با دو شب مطالعه نتیجه گیری بکنه، اینا وقتای کلان میخواد. مگر به بازی بگیره و به ساده انگاری که یه روز اشاره میکردم، ببینید دوستان، بگیم امام علیه السلام که به این شخص طلبکار گفتن تو میتونی پولتو بگیری؟ میدونید نگاه امام به چی بوده؟ نگاه امام این بوده که واقعا این پول ثمن، بگید آقا ثمن نیست، اما هر دیگه امروزه گاهی اقتصاددان ها میخوام بذارن ثابت کنن، در واقع اون پشتوانه ایست که پشت این پول هست، اون را هم که به اصطلاح این مقتضی نگرفته. مقتضی در واقع مثل یک سندی که از بایه میگیره ها، اگر یه حواله از این بایه بگیره که بعد این از این حواله استفاده کنه، حالا به جای حواله از بایه چی گرفته؟ همین درهم و دینار رو گرفته. لذا با این که بی باطله، با این که بی باطله، ولی اخذ این پول درسته، چون این پول در واقع ملک کسی نیست، اصلاً یه سندیست که در واقع قدرت خرید این دارنده این سند رو میرسونه. خب یه وقت خب این در حد احتمال، ولذا هم میتونیم بگیم که بی باطله که فرضمون اینه، هم اخذ ثمن رو درست کنیم. خب البته دوستان این مبتنی بر همینه که بگیم درهم و دینار مثل اسکناسه، که البته ما اینو میدونیم و حتی برخی از فقها هم از کلماتشون استفاده میشه و در اسکناس هم و اوراق بهادار هم قائل باشید که ملکیت به خود این اعیان تعلق نمیگیره. تمام این پولایی که دست من و شماست اینا اسنادن، دقیقا مثل یه چک که شما از یه نفر میگیرید سند بدهکاریه، اسکناس هم سند تلفکاری از خزانه، از تلفکاری از اون جاییست که این رو چاپ میکنه و الا هیچی ملکیت به اینا تعلق نمیگیره. خب البته این بحث خوبیست، خیلی هم اثر داره، ولی باید در جای خودش به دور از احساس و شعار و این گاهی چیزایی که متاسفانه قاطی فرق میشه و نباید بشه، در جای خودش باید ثابت بشه. آیا به نظر شما یه لحظه ما میتونیم تو خود روایاتم یک اشاره‌ای برای این مطلب پیدا کنیم؟ من معتقدم بله. اونجایی که دوستان امام در موثقه منصور فرمودن که تو پول تو داری میگیری، انما لکه علیه دراهم فقضا که چی؟ دراهمک. آخه منصور سوال کرد، یه نفر طلبش دارم، یهودی هم هست، ذمی هست، میرم طلبمو بگیرم، جلو چشم من شراب میفروشه، خنزیر میفروشه، پول به من میده، من اینو بگیرم؟ امام فرمودن که تو یه دراهمی به گردن او داری، انما لکه علیه دراهم، و اونم دراهم تو رو داده. گویا امام میخوان بگن که تو کار نداشته باشی، این از کجا اومده؟ یه سندی تو از اون میخوای، سندی که به اصطلاح قدرت خرید به تو بده، به تو داده. اصلا امام تعبیر ثمنم ببینید، میگن این نما لکه دراهمت، دراهم تو بگیر برو دیگه. البته نمیگم دلالت، ببینید در حد اشعار، در حد اشاره ممکنه از این روایت استفاده کنه. این دوستان یک وقت اگر برادران بذارن من این بحث رو تمام کنم بعد وای نیستم، میدونم اینجور جا اشکال زیاده و ما عجله نداریم اینجور بحثا رو پیش بریم. فقط دوستان من تو پرانتز یه چیز بگم، هم خستگیتون مثلا در بره، انتقال از یه مطلب به یه مطلب، و هم یه مقدار اگر کسی این لابلا اهل کار باشه که انشالله هستید، من حسن زن دارم به دوستانی که شرکت میکنم تو درس، برید ببینید تصور این داخل بحث نیستم، زنگ تفریح، تصور نوعی ماها، خود بنده دوستان حداقل تا مثلا دو سال سه سال قبل شاید تصورم این و خیلی هم تصورشون اینه، تصور خیلی ها اینه که علمای ما روایات رو دیگه دستبندی کردن و کار آینده ها رو کم کردن طوری، ولذا گاهی که مطرح میشه آیا تجزیه در اجتهاد درسته یا نه، اونایی که مخالفن میگن تجزیه در اجتهاد درست نیست، چون ممکنه مثلا در باب حدود یه سری روایات باشه که به درد باب طهارت بخوره. بعد امروزی ها جواب میدن میگن این حرف به درد هزار سال قبل میخوره، اما بعد از این که روایات منقح شد، دستبندی شد، کتب اربعه یک گام خیلی بزرگ به آمد جلو، اون اصول اربعه رو از پراکندگی منظم کرد، صاحب وسائل یک گام آورد جلو، کتب اربعه رو آمد منظم کرد، جامع احادیث شیعه تزدین نظرات الله برون جلدی بود، باز یک گام اومد جلو، کتب اربعه و وسائل و قرآن و همه رو با دیگه، ما آقا وقتی وارد باب خنزیر میشیم میدونین جای دیگه راجع به خنزیر بحثی نیست، ولی جا میگن آقا تجزیه در اجتهاد اشکال نداره، خوشحالم هستم. یعنی بنده الان تو باب خنزیر دیگه لازم نیست به باب دیات مراجعه کنم، تازه اگر احیانا تو باب دیاتم بوده علما آوردن در باب مناسب، همون که در باب کلاب دیدید که ما سریع هم به باب دیات زدیم، خوشبختانه دستبندی شده. دوستان حرف درستیه، گوش میکنید، ولی با این وضعیتی که ما همین دو سه جلسه آخر داشتیم معلوم شد که هنوز یک دستبندی خیلی دقیق تر از اون دستبندی و کشنده تر و مفصل تر. الان شما نگاه کنید، ما حالا در حد احتمال، نمیگم در حد ظهور، ما استفاده کردیم از همین روایات باب خنزیر که مثلا از نظر اسلام درهم و دینار و استناس موضوعیت ندارن. یعنی یه بحث کلان اقتصادی فقهی اقتصادی رو داریم از باب خنزیر. اینو دیگه دوستان جایی شما پیدا نمی کنید. شما الان دو بار هم وقت بگذارید وسائل رو ببینید، وسائل راجع به این که آیا اختناس موضوعیت داره یا نداره اصلا بابی نداره، و در حالی که از این روایات میشه در آب. یا الان براتون عرض میکنم قانون الزام، الزام مخالفین به معتقدات خودشون، خب یه چند تا روایت، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم یا الزموهم بما التزموا به، چند تا روایت کلی، اما اینا روایت جزئی که روشن میکنه، از اون کلیات روشنگر داره. ببینید یک مسئولیتی رو رو دوش ما میذاره که نسل گذشته انجام نداده، روایات رو با نگاه مطالعه موضوعی. ممکنه روایت در باب خنزیره ولی به درد باب اسکناس هم میخوره، روایت در باب خنزیره به درد باب الزام هم میخوره، و این کار نشده، این کار نشده. الان این کاری کسی میخواد واقعا. البته دوستان مشکل اینه که این کاری که من دارم عرض میکنم، استفاده هایی که من نظرم هست، استفاده هایی نیست که آدم تا نگاه به روایت کن منتقل بشه، چون اون رو همون کاری که انجام دادم، اون استفاده از روایات که با نگاه اول به دست میاد، همون کاری است که صاحب وسائل اینا انجام دادن. این کاری که من عرض میکنم اینه که انسان روش تأمل کنه، وایسه، بحث کنه، فکر کنه، به دست میاد. خب این کار باید به هر حال آینده ها انجام بدن، حالا چقدر پول بکشه خدا میدانه. خب بگذرم، ببینید وای میستم، نگاه دست من میکنید، ما داریم در این فرض میریم جلو که قائل بشیم به بطلان بیت. این بطلان هم بهتون میگم استثنا نداره ها، فروشنده هر که باشه، مسلمان باشه، ذمی باشه، خریدار هر که باشه، مسلمان باشه، ذمی باشه، قائل به بطلان بشیم، قائل به بطلان بشیم، مشکل جواز عقد پول رو هم به یکی از این سه طریق حل کنیم. چند طریقشو تا حالا عرض کردم؟ یک طریق. طریق دوم عرض میکنم، بعد سوال دوستان رو گوش میکنم. طریق دوم دوستان گوش کنید ببینید این چش خوبه یا نه. ببینید چرا امام علیه السلام با وجود بطلان بی که فرضمون هست گفتن که مقتضی میتونه پولو بگیره، احتمال اول بذارید کنار، ها دیگه تو احتمال دوم از احتمال اول نباید استفاده کنید. میدونید بر چه اساسی؟ خوب گوش کنید چون به در جای دیگه هم نخوره. بر این اساس که انسان علم عادی داره که مشتری به این تصرف راضیه. بله. علم عادی داره که مشتری به این تصرفی که بایه میخواد تو این پول بکنه یا مقتضی میخواد بکنه راضیه. چرا دوستان مشتری راضیه؟ خب اون دیگه خریده رفته. ببینید کسی که شراب میخره، کسی که خنزیر میخره، یا یهودی و نصرانی و مجوسیه یا مسلمان لاعبالیه، غیرتی که نیسته. حال کار نداره مثلا مسلمان متدین هم باشه، تناقض صدر و ذیله، ولی هر که میخواد باشه. بله، کسی که شراب میخره، کسی که خنزیر میخره، پول میده، بعدم میره تو شراب و خنزیر تصرف میکنه، بعد بهش بگن آقای مشتری، شرع مقدس اسلام این معامله رو اجازه نمیده. خب اگر یهودی باشه مثل میگه خب نده، من دین خودم رو کار دارم. اگر مسلمان لاعبالی هم باشه که فرض نست او به آیین اسلام، به آیین اسلام پایبند میشه. میدونه کی دادش در میاد، کی به نفسش از بین میره؟ وقتی که بیان شراب و از دستش بگیرم. و الا تضا بارم میگن آقا تو مالک نیستی، یا نه این پولی که دادی به او مالکه، نه این چیزی که تو گرفتی مالکه. خب این که غمش نیست که. البته ممکنه، من نمیگم استثنان ممکن نیست، بله ممکنه بعضیا با این که مقید نیستند و آداب بگم نه ما اگر مالک نیستیم نمیخوایم، ما راضی نیستیم او تو پول تصرف کنه، ما هم دیگه توی این شراب تصرف نمیکنه. اما این استثنایی است که لای و تنابه. ولی دوستان کارت خنزیر و چیزم نداره ها، گوش میکنید، در تمام موارد بیع باطل اگر طرف بتواند در کالا تصرف کند، رضایتش نسبت به طرف مقابل از بین نمیره. برای یه مثال میزنم، فرض کنید ما عربیت رو در بی شرط میدونیم، خب دو نفر بی کنن عربی نخونن، صیغه اصلا نخونن، بعضیشون میگیم آقا بی باطله ولی حق تصرف داری، بعد دیگه خب حالا راضی هستی که اونم تو سمن تصرف کنه، چی جواب میده؟ میگه تا وقتی که من میتونم تو این تصرف کنم راضی هستم که اونم در سمن تصرف کنه. حتی این دوستان حرف نیست که من، فقهای ما هم میگن اگر یه جا معامله باطل شد، اگر متبایعین علم عادی داشته باشن به رضایت طرفین معامله، می توانند در جنسی که دارن تصرف کنن، مگر این که چنین علمی نداشته باشن. خب بگیم امام علیه السلام چون اصلا من که طبق حرف ما می دونید که ما گفتیم اصلا فروشنده ذمیه، قاعدتا خریدارم ذمیه یا مسلمان لاعبالیه، او که راضیه میگه تا وقتی که من نیان شراب از دست من بگیرن منم راضیم او در جنس تصرف کنه. الان این برخی از این افرادی که مثلا جنس های حرام میخرن، طرف میره نوار مبتذل میخره، فیلم مبتذل میخره، مواد مخدر میخره، هرچی هم بهش میگه آقا شرع مقدس حرام کرده براش مهم نیست، آیا اینا راضی نیستن که طرف مقابل تو پول تصرف کنه؟ تا روزی که از دستشون این جنس رو نگیرن رضایت دارن تو هم در پول تصرف کنه. پس باطل بوده ولی به خاطر علم عادی به رضایت امام فرمودن للمقتضی فحلال. بله اگر یه جای قرینه خاصی باشه که اون باید نیاز به اقامه قرینه داره. و اما دوستان احتمال سوم، من این احتمال رو دوستان دیگه در حد بگم بذاریدم تو پرونده نه، چون این قانون الزامیست که کاملا ضابطه است. ببینید ما بگیم که امام علیه السلام که اجازه دادن مقتضی در سمن تصرف کند، با اینکه فرض کردیم به باطله. میدونید بر چه اساسی؟ خوب دقت کنید، بر اساس قانون الزام و التزام. قانون الزام چیه؟ آشنا هستید؟ قانون الزام یعنی مسلمان ها می توانند بر معتقدات باطل سایر فرق معامله واقع انجام دهند. این معنای قانون الزام. الزام کفار به معتقدات خودشون و معامله واقع صحیح بر اساس معتقدات اونها. خب من و شما در نکاح خیلی چیزا رو شرط میدونیم، درسته؟ در طلاق خیلی چیزا رو شرط میدونیم، اونها که شرط نمیدونن. حالا اگر آمدن یه نکاحی صورت دادن، ما بر اساس قانون الزام میتونیم معامله واقع صحیح بر کار اونها انجام بدیم. اینا مثلا آمدن ازدواج معاطاتی کردن، خب ما باطل میدونیم، با یه چیزی نخوندن هر کار کردن، بعد از درون این تشکیلات دو سه تا بچه اومد بیرون، یکی از این بچه ها مسلمان شد امام جماعت، میشه اقتدا کرد یا نه؟ یه سوال اومده بود چند وقت پیش از یکی از کشورهای خارج برای یکی از دفاتر مراجع که آقا من نطفم خیلی خلاصه فیه ما فیه، الانم امام جماعتم چیکار کنم؟ الان این که دارم میگم صرف فرضم نیست، واقعیت. بله؟ خب ما چیکار کنیم اینجا؟ پدر و مادر این پسر نیک مسلمان شده الانم روحانی امام جماعت، پدر مادرش مثلا بر اساس اعتقادات خودشون، حتی بعضی میخوان باب نکاح رو از باب الزام ببرن بیرون. حالا اون خودش بحثه. من همیشه دوستان چند سالی هی بحث الزام پیش میاد، اصلا یه آرزو شده برام یه موقعی یه فرصتی مثلا حداقل یه 20 جلسه ای پیدا بشه که اصلا این قانون یه جا بحث بکنیم، ولی خب هیچ وقت متاسفانه پیش نمیاد، چون معتقدم این قانون الزام از افتخارات فقه اسلام و اصلا یه باب وسیعی رو به روی مجتهد در مباحث فقه اقتصاد و فقه سیاست باز میکنه، اصلا یعنی ثابت بشه باز میکنه، خیلی اثر داره، ردم بشه خب خیلی اثر داره. حالا من اصرارم ندارم میگم باید باز بشه، اون دیگه باید ببینیم شریعت چی اقتضا میکنه، ولی یه باب واسعی است دوستان. و اصلا چقدر اسلام انسان لذت میبره که چه پیشبینی اون زمان که باز این حرفا خیلی مطرح نبود. آقا ما مأموریم و مجازیم که بر معتقدات، یعنی بر کاری که دیگران بر اساس معتقدات خودشون انجام میدن ما معامله چی بکنیم؟ واقع صحیح بکنیم. یه سنی زنشو در یک مجلس سه طلاقه کرده، ما قبول نداریم. حالا زمینه پیش آمده این خانم رو میخواد همین آقا بگیره، میتونه بگیره یا نه؟ اگر بگیم که میشود بر معتقدات اونها اثر واقع صحیح انجام داد، میشه این خانم رو گرفت، این دیگه شوهر نداره، با اینکه از نظر فقه ما این هنوز اون سنیه شوهرش، منتها شما معامله صحیح بکنید. حتی دوستان من تذکر بدم قانون الزام یه شکلش اینه ها، یه شکلش در واقع هی حالت نه داره، یعنی هی اونا رو ملزم کنیم به معتقداتشون، نه ای که ما بر معتقدات اونها اثر صحیح بار کنیم، نه دیدیم قانون الزام اصلا شاخه های مختلف داره. یکی اینه که اونا رو ملزم کنیم به معتقداتشون. یه سنی که خانمشو دست طلاقی کرده بگیم یه حق نداری نگاه چپ به این خانم بکنه، میگه بابا طبق فقه شما بر من این نگاه باطل میگیم، ولی طبق فقه خودت حق نداری نگاه چپ به این خانم از این ببرد بکنه یا راست مثلا. بله. اما از اون بر حالا ما میتونیم معامله واقع سعی انجام میدیم یا نه، بگیم آقا شهر مقدس تسهیلن علی المسلمین این کاری کرده. خب اگر اینطور باشه به نظر ما این پول بگید آقا حرام فقه ما، این پول مال کیه؟ مال مشتریه. ولی وقتی خود مشتری عقیدش اینه که این پولو باید در مقابل خمر و خنزیر بده، شما با این پول حرام سخته نمیدونم چی معامله یه پول حلال بکن، بگید دیگه. آیا میشه یک قرینه از روایات باب پیدا کرد؟ بله. کدام قرینه؟ اونجایی که دوستان امام فرمودن در اون روایت چی بود؟ روایت بله موثقه محمد بن یحیای خثعمی فرمودن که لا بعث به لیس علیک من ذلک شیء، بر تو چیزی نیست، از این ناحیه بر تو چیزی نیست، تو معامله صحیح بکن. لیس علیک من ذلک شیء نه یعنی معامله باطل رو کنه، فقط اگه بخواد معامله باطل کنه که نباید بگیره. معنای لیس علیک من ذلک شیء یعنی تو معامله بگیر آقا، تو معامله صحیح بکن، پول رو بگیر. از اینم که میگم بر تو چیزی نیست، اشعار داره بگی که اونا دیگه با خودشون. حالا یا میگیم اونا مکلف به فروع هستن کما هم مکلف به اصول، اونا دیگه بسیاری با مبانی وردی داره. پس دوستان نگاه کنید، من دوستان متعدد این میخوان اشکال بکنن اجازه نمیدم. ما یک راه اینه که قائل به بطلان بشیم، بطلان بیت، هر کم میخواد فروشنده باشه، ذمی باشه، نمیدونم مسلمان باشه، خریدار مسلمان باشه، ذمی باشه، قائل به بطلان بشه. جرده همین هم نظر ماست. من اینو ننوشتم ولی این سخن میدونید یک مرجح خوبی هم که داره اینه که با نظر مشهور که خود ما هم بهش معتقدیم، ادله هم داریم برش، که الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول. گوش میکنید؟ با اینم سازگاره. قائل به بطلان میشیم و جواز اخذ ثمن رو به یکی از این ستا، ستاش هم نمیخه ما، یکی از این ستا کفایت میکنه. شما چی دارید؟ گذشت دیگه. بعد شما در چی؟ بر فرض چندم؟ برای ببینید، ما اگر از قانون الزام استفاده کردیم، اگر از قانون الزام استفاده کردیم، قانون الزام که میگه معامله صحیح بکن در حق مسلمان نه در حق غیر مسلمان، لذا این پول رو مسلمان میتونه بگیره اما یه یهودی مسیحی نمیتونه بگیره، چون قانون الزام یه قانون امتنانیه، یه قانونیه که تسهیلاً علی العباد جعل شده. قانونی که امتنانی باشه و تسهیلن علل عباد اومده باشه شامل کسانی که خودشون در این رابطه مقصرن نمیشه. لذا شامل یهودی و نصرانی مجوسی نمیشه، فقط شامل مسلمان میشه، بر اونا حرام. ولذا یادتون باشه، حال همینجا من یک بدهی مصاف کنم، شماره دو چی بود؟ شماره دو رو بخونید، اون مستفاد دوم، جواز و صحت عقد ثمن برای طلبکار مسلمان. درسته که این من گفتم این طلبتون، ما اگر خواستیم از راه سوم استفاده کنیم، راه سوم فقط جواز و صحت رو برای مسلمان درست میکنه، نه برای، یعنی شعار مقدس نمیخواد بگه به یه یهودی هم بگه تو معتقدات خودتو برای خودتم معامله صحیح بکنی. این معناش اینه که احکام من شامل آل تو نمیشه. برای مسلمان ها میگه با اونا وقتی میخواد معامله کنی، اما خودشون نه، چون اونا مقصرن تو این قضیه، شامل آل اونا نمیشه. ببینید ما وقتی که یکی از احتمالات رو بیدیم دیگه کافیست، یعنی اگر ما احتمال بیدیم که نظر امام به وجه چندم بوده، به وجه سوم بوده، همین که احتمال بیدیم به وجه سوم بوده دیگه کفایت میکنه. وجه دوم دیگه، بله وجه دوم بنا شد که ببینید این کار، یعنی خود فروختن برای ضمنی حلال یا حرام، مبنای ما رو بگید، برای ضمنی حلال یا حرامه؟ حرامه دیگه، وقتی حرام شد ثمن هم حرامه. پس از باب ثمن حرامه، ببینید از باب ثمن حرامه، لذا امام میکنه اگه بخواد تصرف کنه از باب ثمن حرامه، اما از باب اینکه یه چیزی در اختیار او بوده شه، اینکه دیگه مورد نفاق روایات که نیست، که درم نمیاد، درم نمیاد از روایت، اون دیگه درم نمیاد از روایت، نطاق روایت حدش اینه. بله اینو توضیح دارم، یه روزی یادتون باشه سه چهار روز قبل که مثلا درهم و دینار اون مقدار ارزشش با خودش بوده، بزار نقره بوده یا طلا بوده، از کردن این درفر، حال ما خیلی اطلاع نداریم این رو، اگر واقعا مقید بودن به همون مقداری که ضرب میزنن، مثلا میزنن یک درهم یک مثقال طلا، واقعا هم یک مثقال طلا بوده، اینو ما هنوز نمیدونیم، چه بس هم نبوده، گوش میکنید، عرض کردم بود با این که پشتبانه هم داشته اما به حساب هیئتش معامله میشده، ازا نگاه میکردن میدن ضرب یک درهم داره، با این دیگه معامله یک درهم میکردن، ازا درسته با اسکناس که هیچ جز کاغذ هیچی نیست برق نداره، اما اون نگاه بهش نمیشه. الان مثل سکه با اسکناس، مثلا میگن سکه هم بالاخره یک ارزش، اما شما سکه رو به اعتبار پشتوانش حساب میکنید، نه به اعتبار اون ماده ای که داره، و اتفاقا در برخی روایات در میاد این معنا، یعنی این تو نیست که نشه استفاده. شما چی دارید؟ شما دوستان برای امشب وجه دوم رو مطالعه کنید، مقربا و مبعداش، خیلی از اینه که ما گفتیم
محل چیز این نشکلی